اصلاح این بحث.
با توجه به اینکه توفیق حضور من در این مجلس نورانی امشب پایان میرسه و بحث رو تا اونجایی که گفتیم باید جمع بندی کنیم، رضا سعی میکنم دامنه بحث رو خیلی بازش نکنم که بشه امشب جمعش کرد، وگرنه بحث که با این عنوان که تفاسیر سکولارها از قیام سید الشهدا به همین قدری که ما دو این سه جلسه خدمت شما عرایزی تقدیم کردیم تمام نمیشه. اولین سوالی که باید پرسید این هست: چرا این همه تنوع در تفسیر از طرف یک جریان فکری؟ چرا هر دوره‌ای متناسب با شرایط تفسیر تغییر میکنه؟ علت این همه تغییرات چیه؟ یه وقتی با توجه به این که اصلا نمیشه قیام سید الشهدا رو حل کرد که یک سکولار بتونه بپذیره، یعنی دین بیاد بشه مصلح اجتماع، قابل پذیرش براش نیست، لذا میاد میگه که بهتر قیام سید الشهدا رو جوری تفسیر کنیم که با تفسیر مسیحایی سازگار در بیاد. دو سه خط میخونم ببینید گفته یا نگفته. این کتابی است که به عنوان عاشورا در گذار به عصر سکولار سالهای گذشته منتشر شده، صفحه 223. شما یه دو جمله شما میخونم. میگه تفسیر مسیحایی از رنج و مصیبت امام سازگاری بیشتری با ساختار دنیای مدرن دارد. یعنی ما یه حقایقی رو پذیرفتیم، حالا گیر این عاشورا هم افتادیم. اگر ما میخواستیم بگیم سکولار فلسفی هستیم، خب باید مقابل اسلام میستادیم، چه بسایی وقتی این کار رو میکردیم، ولی الان داخل یه حکومتی هست و زورش زیاده نمیشه، ما شدیم سکولار سیاسی. اصل اسلام و اصل تقدس ها رو نمیخواییم نفی کنیم، ورودش به عرصه های اجتماعی رو قبول نداریم. ما یه مبانی داریم، حالا یه دیدی هم کردیم، اونم اینه که مردم علقه دارن نسبت به عاشورا. چیکار کنیم؟ خب این از 100 سال پیش دنبال پاسخ‌هایی هستن. تو یادداشت‌های روزانه محمد علی فروغی نگاه کنید هست، میگه آره مثلا امروز روز عاشورا بود و ما رفتیم یه خورده کنار جو و نمیدونم کنار کجا و تخت نرد بازی کردیم و برگشتیم و تو راه دیدیم که یه آتیشی درست کرده بودن، خیمه‌ای سوزونده بودن، این آتشش گرفت به مثلا به یک دو نفر آسیب دیدن، خیلی خوشحال شدم چون حالا دولت میتونه مقابله کنه و شایدم بشه راحت شیم از دست این کارا. این حالی که اتفاق افتاد مثلا یه آسیبی دید، یه نفر مثلا سوخته یا نیم سوز شده مثلا، خیلی فرصت خوبیه که دولت دستش باز بشه بستیت پیدا کنه جمع کنه این حرفا رو. اصلا توی داشتای روزانه‌اش هست. یه زمان دیگه خب این شرایط نیست دیگه، ظاهرن بهایی ها قدرت ندارن، حالا باید یه جور دیگه برخورد کنیم. میام چی میگیم؟ میام میگیم که تفسیر مسیحایی از رنج و مصیبت امام سازگاری بیشتری با ساختار دنیای مدرن دارد. ما هم که مغرور دنیای مدرنیم، مؤمن به دنیای مدرن و مقوله ها و عرض کنم مؤلفه هاشیم، باید این عاشورا رو با اون تفسیر کنیم. بیایم بگیم تفسیر مسیحایی یعنی چی؟ تفسیر مسیحایی یعنی امام کشته شد تا گناهان امت رو خدا ببخشه، یه مدتی خلاصه شما جاده خدا بهتون دادن راحت باشید، آزاد باشید و یه گارانتی مثلا مادام العمری یا موقتی دادن دست شما، یه نفر از طرف شما پرداخت کرده، حساب رو پرداخت کردن، شما راحت باشید. چون اگر بخوایم به این امام حسین فرمود لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا انما خرجت لطلب الاصلاح، این فضا میگه یعنی شما چی کاری؟ مردم خودشون عقل دارن، تو اون جامعه مردم خودشون دلشون خواسته بیعت کردن با یه میمون، با شما چی کاره؟ نمیتونه بپذیره دیگه. منتها خب به این صراحت هم نمیتونه بگه. لذا میگه یه جوری تفسیر کنیم که اینو حلش کنیم. آقا تفسیر مسیحایی کنیم. قتل او باعث شد خدا از گناهان امت بگذره. شما راحت باشید. یکی اومده حساب شما رو پرداخت کرده. سر سفره دنیا شما راحت باشید. منو بازه، حسابی که کی حسابش کرده، صورت حساب پرداخت شده. بعد یه زمان دیگری میاد میبینه که الان تو جامعه ما چالش مذاکره است که دیشب بنزه فرصت بهش پرداختیم، خیلی بحث گسترده تر از این بود و چون جاهای دیگه هم نقد کرده بودیم میخواستم اون حرفا رو تکرار نکنیم و همونقدر اکتفا میکنم چون امشب میخوام جمع‌بندی کنم چیزای دیگه بگم. میره سمت مذاکره. اگر عاشورا درس مذاکره است، درس عقلانیت است، چرا شما 3 سال پیش گفتید عاشورا خلاف عقلانیته؟ این اون موقع کسی فکر نمیکرد شما. و من یه چیز خیلی حیرت آورم که میبینم این هست که مرکز نشر این افکار یه جایی که منصوب امام رحمت الله علیه، اینم از اون عجایب روزگار ما. نه مؤسس امام، نه پایگاه اطلاع رسانی جماران مرکز نشر این تفکرات. حالا چقدر نسبت داره با امام واسه دید. الان که عاشورا درس مذاکره و منطق و عقلانیت و برد برد و تعادل و اعتدال و ایناست، آقایون همه از فکتشیت و مرسل اینو فهمیدن. 3 سال پیش جوری دیگه ای میفهمیدن. 3 سال پیش وقتی میخواستن مذاکره کنن حیات من نزلت و جامعه پررنگ بود. کوتاه اومدن از خطوط قرمز قبیح بود. 3 سال پیش نمیشد این حرفا رو زد. لذا 3 سال پیش در همون پایگاه یه چیز دیگه منتشر شد. چی منتشر شد؟ گفتن بله ما 2 تا فرهنگ در اسلام داریم، فرهنگ عاشورا و فرهنگ اربعین. کسی که صراحتن خودش رو سکولار میداند اعلام کرده است، جانباز این جریانم محسوب میشه. در خیابان بهشت نزدیک بود بهشت بره نرفت. ایشون گفت 2 تا فرهنگ داریم، فرهنگ عاشورا و فرهنگ اربعین، فرهنگ قیام و فرهنگ تثبیت، فرهنگ، حالا من رتوش نکرده میگم، تندروی و انقلاب و فرهنگ محافظه‌کاری و ارتجاع. امام حسین علیه السلام عاشقانه عمل کرد، ائمه بعدی عاقلانه. حالا اگر نخواهیم بگیم این توهین به سید الشهدا هست، یعنی قیام سید الشهدا تفسیر عقلانی نداره. ائمه بعدی نمیشه که آقا هرچی داریم بدیم. بالاخره چیزی هم نگر داشت. لذا ائمه بعدی دیگه عاقلانه عمل کردن. این صراحت کلامش. عاقلانه عمل کردن و دیگه هرچی مردم می اومدن می گفتن آقا بیایید بریم قیام کنیم، می گفتن نه بعد اول بررسی بشه شما پایگار هستید یا نه. حسن ابن سهل خراسانی اومد به امام صادق و آقا 100,000 تا نیرو داریم خراسون، حضرت همون نه خیلی برو تو تنور ببینن. امام حسین عاشقانه بود چون برای خدا میخواست کار کنه، میزد به دل دریا. امام صادق عاقلانه. این ایجاد تقابل یعنی چه؟ یعنی که اون زمان زمینه این که بخوام از عاشورا عقلانی تفسیر کنیم نداریم، بیایم عقل و مقابل عشق قرار بدیم که حالا یکی بشه عاشق یکی بشه عاقل، برای اینکه بگیم قیام سیدالشهدا برای روزگار دوران عقلانیت نیست که آقا ما یه وقت خیلی عاشق شدید اون کار رو بکنید. توقع نداشته باشید همه عاشق باشن، که عاشق شدن کار سختیه. لذا هر کاری تو جامعه صورت میگیره شما با الگوی عاشقانه عاشورا نگاه نکنید. اون یه الگوی متعالی، ائمه بعدی هم دیگه اونجوری رفتار که اون عاقلانه رفتار کرد. چرا؟ چون در منطق ائمه بعدی ظاهرش این بود که در برابر حکومت ها قیام صورت نگرفته، از این جهت عاقلانه است. بیعت اضطراری رخ داده. این تنوع افکار که یک مرکز نشر هم داره همه اینا رو منتشر میکنه، این تذبذب در اندیشه برای چیه؟ برای اینکه آقا عاشورا چیزی نیست که بشه از گفتمان شیعی خارجش کرد، لذا باید جوری تفسیرش کنیم که با افکار ما، منویاتمون، افکار حزبیمون، باندیمون، قبیلهمون جور در بیاد. و اگه در این زمینه جوانای جامعه ما دستشون از مطالب پر نباشه، هر کسی میاد به یه سمتی میکشه جامعه رو. هر روز یک فکر جدید. هر روز یک فکر جدید. در حالی که اگر عاشورا منطق عقلانی نداشت، اصلا معنا نداشت سید الشهدا صلوات الله علیه مسلم رو بفرستن کوفه، خودشون می‌رفتن کوفه. دو بار پیش از این مردم کوفه دعوت کرده بودن سید الشهدا، یک بار در دوران امام حسن، یک بار اوائل امامت سید الشهدا. اوائل امامت سید الشهدا گفتن آقا این معاویه که پاشو گذاشت روی قرارداد آتش بس، اومد مدینه، آتش بسی که با امام حسن امضا کردن پاره کرد گذاشت روی زمین، پاشو گذاشت روش، گفت لا افی ابشه ای منها ابدا، ابدا به هیچ کدومش عمل نمی کنه. این یه طرف نقض کرد. وقتی یه طرف نقض کرد دیگه پایبندی طرف دو مقابل به عهدنامه صلح امام حسن و معاویه معنی نداره دیگه. لذا نامه نوشتن آقا قیام کن. سلام علیکم، صلوات و رحمت کن. اگر قرار بود قیام سید الشهدا، اون موقع برای اینکه حیهات من نزله مزاحم بعضی از رفتارهای ساختار شکنانه نشه، قیام سید الشهدا عاشقانه و خلاف عقل معرفی شد، در حالی که عاشورا خیلی نقاط عقلانی زیاد داره. اگر امام حسین معاذ الله مثل پروانه‌ای که میخواد بدون منطق به سمت شم حرکت کنه، معنی نداشت وقتی به صفای حر رسید حضرت بفرماد بر میگردم. این خلاف عشق، چون عقل و مقابلش قرار میدن ها، یعنی تو این عشق عقل نیست ظاهر. چرا مسلم رو فرستاد؟ چرا 10 سال پیش وقتی مردم نامه نوشتن قیام نکرد؟ این کار عاشقانه مجنونی که به دور لیلا میخواد بگرده، خب اوائل امامت حضرت ابو عبدالله میتونست اتفاق بیفت. کار عاشقانه اینقدر سخنرانی لازم نداره، چون بقیه نمیفهمن که درک کنن. دعوت عبدالله حر جوفی تو این بزم عاشقانه کجاست؟ یه عثمانی گناهکار فسق و فجور سنگین داره، برای چی؟ برای چی؟ ما منکر عاشقانه بودن رفتارهای عبودی اهل بیت نیستیم، ولی از سر تکلیف همش. اون زمان برای اینکه مردم اعتراض نکنن آقا چرا شما رفتاری میکنید که با حیهات من نزله سید الشهدا تفاوت داره، اون عاشقانه عمل کرده، ولی ائمه بعدی عاقلانه، ما داریم عاقلانه عمل میکنیم. بعد وقتی میخوایم حالا از عاشورا درس مذاکره بگیریم، دیگه مذاکره عاشقانه معنی نداره، برد برد باید عاقلانه باشه، لذا شما این ورق بر میگرده. مرکز نشر همش هم یه جاست، خیلی جالبه. بعد برن آقا خودشون نشون بدن ببینن این همه تغییر. از این که اصلا آقا این ماجرا رو ربطش به مسائل اجتماعی ندیم، تفسیر مسیحایی بکنیم، یعنی کشته شد که خدا ما رو ببخشه که شما ها راحت باشید، تو خیابون دیگه راهنما نمیخواد بزنی بپیچ. چرا؟ چون عبدالله کشته شد، شما آزادید دیگه، حساب شده از قبل. بعد میبینن نمیشه، عاشورا در زندگی شیعیان به ویژه ایرانی ها رسوخ کرده، تبدیل میشه به عاشقانه و تقابل امام حسین درست میشه با ائمه بعدی، اونا عاقلانه. با هیچ یک از مؤلفه‌های عاشورا به صورت کلی نمیسازه این ادعای عاشقانه. همین یه موردش اینه که امام سلام الله علیه اول حکومت معاویه دعوت شد، اونجا میتونست عاشقانه قیام کنه، نکرد. این معلومه که فقط عاشقانه نیست. ما هم که منکر عشق ابو عبدالله صلوات الله علیه حضرت عقل نیستیم، اونتا نه عشقی که با عقل تفاوت داره. عشق ابو عبدالله به حضرت حق از اوج عقلانیتش. بعد یه جای دیگه نیاز میشه که درس بگیریم از قیام سید الشهدا، اون وقت باید حالا عاقلانه باشه. اون تفسیر قبلی رو سعی کنید ریپلیس آل کنید، نوشته هاشو با موضوع بعدی، بعد ازش درس مذاکره برد برد بگیریم که باید عقلانی باشه. هست بعد کربلا درس مذاکره‌ایه که آخر سر ابو عبدالله الحسین سر مبارکش از تنش جدا میشه. در این مذاکره شکست خورده ظاهر، یا چهار تا واحد دیپلماسی عمومی پاس نکرده بوده، اگر نه مؤلفه های مذاکره رعایت نکرده. از دیشب عرض کردم عبیدالله زیاد نامه می نویسه ازت پاره میکنه زیر پاش میندازه. آه این چه مذاکره ایه؟ عوض این که بگه مؤدبه میگه ادعی ابن الدعی. در مدینه لازم بود دوره های کارگاهی دیپلماسی عمومی میگذاشتن که حضرت وقتی میخواد بره مذاکره، این آقا ادعی ابن الدعی که نباید بگی در مذاکره، که کار میخواد دعوا کنی. ادعی ابن الدعی یعنی چی؟ اسرا هم همین منطق و بلد نیستن، گرچه خواستن بعضی ازش درس بگیرن. تو کاخ یزید، چون شما وقتی میگی امام میخواست بره مذاکره کنه، اون وقت یه چیزی لازم داری. چرا با عبیدالله مذاکره نکنه، با یزید مذاکره کنه؟ میگه آخه او نرمتر و عاطفی‌تر و مهربانتر بود. همین امروز هم که اون آقایی که این حرفا رو زده خواسته به بعضی از سوالات جواب بده، دوباره اینو گفته. اینو نخواسته متوجه بشه که سید مرتضی در پاسخ به اهل سنت داره جدل میکنه، در بحث‌های جدلی ما نیاز نیست حرف خودمونو بزنیم، ما از مقبولات طرف استفاده میکنیم که اون اشکالی که به ما کرده مندفع بشه. ترجمه کنیم. مثل همین بحثایی که ما تو مباحث هسته‌ای داشتیم. وگرنه اگه ما می‌خواستیم برهانی حرف بزنیم، گفتیم ما طرف مقابل ما بمب اتم داره، به ما میگه نداشته باش، به تو چه، ما می‌خوایم داشته باشه. ولی اینجوری حرف نمی‌زدیم. برای اینکه جامعه جهانی با ما همراه بشه، جورای دیگه حرف می‌زدیم. این طبیعیه دیگه، با مقبولات اونها حرف می‌زنیم، نه نظر خودمون رو بخوایم بیان کنیم. یعنی آقا شما چیکار دارید؟ تو بمب اتم داری و زدی. هنوز حادثه دیده‌هاش موجودن، عقیماش هستن، بیموهاش هستن، سرطانیاش هستن، تو چی کار داری؟ اصلا فرض کنم می‌خوام بسازی. ولی اینجوری حرف نمی‌زدیم، با مقبولات طرف حرف می‌زدیم. آقا سید مرتضی در یک کتابی که داره در جدال با بعضی از افکار معتزله می‌نویسه این حرفو زده. یعنی در منطق دینی ما یزید کیه؟ چند بار لن شده در آثار ما؟ چقدر روایت علیهش داریم؟ آخه نمیشه که یه جمله تاریخ طبری رو علم کرد، تمام میراث روایتیه رو باهاش کوبید. یزید آخه مهربون تره. یزید کجا مهربون تره؟ عبیدالله بعد از حادثه کربلا گفت من دیگه زیر بار نمیرم، نه در حره شرکت کرد، نه در قیام مدینه، نه در قیام مکه. کسای دیگه مسلم ابن عقبه رفت حره، حسین ابن بساط، حسین ابن نمیر رفت مکه. عبیدالله گفت من دیگه نمیرم، بس دیگه، گیرو بردی منو، یه بار با پسر پیغمبر جنگیدم، بس همه دیگه، یکی بره حره، سال بعدم یکی دیگه. کجا عاطفی تره؟ کجا عاطفه دیدید شما که عاطفی تر شد؟ کدوم رفتارش علامت عاطفشه؟ از مجلس شامش، از خیزرانش؟ عاطفه رو کجا دیدید؟ خیلی عجیبه، پناه بر خدا. این منطق رو بنی امیه درست کرده بود برای اینکه از یزید مجازات و جرمش رو شست و شو بده، کم کنه. یه جریان تو کشور ما خیلی دل ما رو سوزوندن وقتی از منطق بنی امیه و ابن تیمیه سوء استفاده کردن. یعنی اهل سنت این رو نمیگن. چی تو جیب بعضی از این مذاکره میره که حاضرن با سید و شهدا مواجهه کنن، یزید و مهربان کنن؟ من نمیدونم، مواجه نشدم تا حالا با همچین پیشنهادهای بیشترمانهی ببینم تکون میخورم یا نمیخورم. بعد رفتن سمت یه کار دیگه که دیگه فرصت نیست، من فقط اشاره میکنم. به همینم اکتفا نشد. اولا که وقتی من از قبل بستم که قیام سید الشهدا رو یه جوری باید تفسیر کنم، لذا میگردم اینم کدوم منابع به نفعم، کدوم منابع به ضررم. یهو تاریخ طبری میشه کتاب مقدس، کلام الله تاریخ طبری. روایات بیشمار ما که مخالفشه حذف میشه یا دیده نمیشه. آقا اگر قرار باشه تاریخ طبری محور مباحث تاریخی باشه، تاریخ طبری حادثه قدیر هم نقل نکرده. طبری کسیه که تو موارد حساس حذف میکنه حقایق تاریخی رو. یه جا دو جا صراحتن میگه اینجا یه اتفاقاتی افتاده، هر دوش هم تو موضوع امیرالمومنینه، کره تو ذکرها، دوست ندارم نقل کنم، صراحتا میگه. چی شد یه کتاب مقدس شد این کتاب؟ چی شد کتاب مقدس شد؟ یه تفسیر علل بدل هم درست کردن که دیگه ما فرصت نکردیم، اون خیلی بحث مفید مفصلیه، فقط تو 4-5 دقیقه اشاره بهش میکنه. اونم این بود آقا یه عده‌ای در تاریخ ما بودن در طول تاریخ که اینها قیام عبدالله حسین صلوات الله علیه رو متوجه نشدن، خب نتونستن تحلیلی ارائه کنن، لذا با صدای بلند گفتن نمیدانم. قیام حسین برای چی بود؟ نمیدانم. این تبدیل شده به نظریه نمیدانم. خب نظریه نمیدانم، خب نظریه که نیست، یه اسم قشنگی براش گذاشتن، نظریه تکلیف خاص. آقا امام حسین تکلیف خاصی داشت، او باید این کارو میکرد، ماها نباید اون کارو بکنیم. این در واقع لاعدلی با صدای بلنده. نمیدونم چرا این کارو کرد. آقا با منطق قرآن و احادیث نبوی و سیره اهل البیت علیهم السلام چرا امام حسین این کارو کرد؟ طرف نتونست حل کنه. اینم من عرض کنم، ما جای دیگه مفصل این که امام چرا قیام کرد بحث میکنیم. ما تو این شبها قصدمون نبود تبیین کنیم امام چرا قیام کرد، بحثمون تفاسیر سکولارها از قیام عاشورا بود. در واقع این یک بخش کوچیکی از اون بحث گسترده است. نمیتونه حل کنه، با صدای بلند میگه نمیدانم. آقا نمیدانم که نشد نظر، خب شما تشبهید کنار، یه چراغت هم خاموش شد، شما برو کنار. اما امروز میبینی اون نظر داره تبلیغ میشه، نظر داره تبلیغ میشه. امام برای چی قیام کرد؟ نمیدونیم برای چی قیام کرد. عقلا نمیفهمن. من فقط یه اشاره بکنم و اینکه این اهل بیت با این فکر مواجهه کردن، باقیش شما رو به خدا میسپرم. ان شاءالله یه وقتی یه جای همدیگه رو دیدیم اگه روزی مود ادامه میدن. این تفکر که عقلا مخالف فکر امام هستن از طرف بنی امیه ترویج شد تو جامعه که نمیدونیم برای چی قیام کرد. قیام امام معلوم بود برای چیه، نمیدونیم برای چی قیام کرده. قیام داریم اصلا مگه؟ اصلا مگه اعلام مخالفت داریم با حاکمیت جامعه اسلامی؟ نه نداریم. لذا نمیفهمیم برای چی قیام کرده. منتها چون که این فکر توسط فقهای بزرگ مدینه ترویج میشد، اهل بیت میخواستن باهاش مقابله کنن، امروز جالب سکولارا اینو به عنوان جایگزین میگن، میگن یا درس مذاکره است یا نمیدانیم. یعنی ما یا ازش باید استفاده کنیم یا اصلا امام حسین نمیدونیم برای چی. امام حسین بذارید توی تاخته باهاش عزاداری کنید، دیگه نمیدانیم. مبارزه و اعاده حق و ابطال با اینا نیست، یا مذاکره است یا نمیدونیم چیه، یا به نفع ماست یا بذاریدش تو تاخته به عنوان یه عتیقه چیزی نگهش دارید عزاداری بکنید، ولی نمیدونیم برای چی این کارو کرد. اهل البیت با این فکر مخالفت کردن. من دو تا نکته عرض میکنم، شما رو به خدا میسپرم وارد روزه میشم. یک، تو شرایطی که مثلا امام صادق صلوات الله علیه در دوران منصور دوانیقی در مدینه حضور دارن، منصور دوانیقی به مالک، مالک ابن انس امام مالکی‌ها میگه کتاب فقهی بنویس بر اساس فتاوای عبدالله ابن عمر که بزرگ فقهای مدینه از اصحابه، مردم رو ما وادار کنیم از او تبعیت کنن. خب امام صادق که نمیتونه با عبدالله ابن عمر مرده ها با فکرش در بیفته، چون از طرف حکومت داره تبلیغ رساله حکومتیه، رساله عملی حکومت داره پخش میکنه. لذا 5 زیارت از امام صادق داریم که محتوای فکر رو نقد کرده بدونی که اسم ببره. شما در 5 زیارت از امام صادق دارید، یکیش در زیارت اربعینی که انشاءالله مشرف میشید میخونید، در زیارت شب عید قربان و شب عید فطر و 2 مطلقه دیگه هم هست که میگن ابا عبدالله الحسین صلوات الله علیه بذل النصح تا توانست خودش رو خرج کرد، دلسوزی کرد برای این امت، حجت اقامه کرد. بعد این عبارت و این 5 زیارت ما دارن. پس چی میگن؟ زیارت بخون، داره توضیح میده. فاعذرف الدعوه یا فاعذرف الدعا، یعنی انقدر حضرت گفتگو کرد این طرف اون طرف، هیچ عذری برای کسانی که میخواستن یاری نکنن حضرت رو باقی نگذاشت. در این دعوت عذری باقی نگذاشت. یعنی چی؟ یعنی مردم اون زمان میدونستن حضرت داره برای چه قیام میکنه، میفهمیدن. اگر تعلل کردن، تعلل کردن، نه اینکه بگن ما نمیفهمیم داره چه کار میکنه. اینجور نبود که حضرت بگه پشت بام خونتون شیر استارت بزنید کف حیات، یعنی نمیفهمم برای چه خودکشی کنن. فرمود حجت قام کرد، بعد تفریع کرد بهش. فاعذرف الدعوه، در این دعوت یا در این دعا، یعنی همین دعوت یک معناش یکیه، عذر رو بر همه تمام کرد. عذر رو بر همه تمام کرد. میفهمیدن مردم این چه حرفیه که نمیفهمیدن. نکته بعدیش اینه، آقا اگر کسی شک داشته باشه که منطق سید شهدا قابل فهم نبود، من یه سوال میکنم، آیا ابو عبدالله الحسین صلوات الله علیه از شروع قیام تا شهادت سخنرانی کردن یا نکردن؟ واضحه، بعضی از بزرگان ما یه جلد کتاب نوشتن در روی سخنرانی های حضرت از مدینه تا کربلا. آقا سخنرانی میکنن که مردم حرف بفهمن یا حضرت با کلمات رمزی حرف میزد، عجیمجی میگفت، مثلا اراده جدی استعمالی نداشت، حرف میزد با مردم، حرف میزنن که بفهمن. یک مورد نقل شده مردم بگن ها آقا من نتونستم بفهمم شما چی میگید. داریم همچین چیزی شنیدید؟ این همه حرف زد حضرت برای چی؟ یعنی قیام قابل تبیین و توضیح بود، یعنی حرف زدن معنی نداشت. هیچ کس هم نگفت ما نمیفهمیم شما چی میگید، آقا با یه زبان دیگه یه نرمتر توضیح بدید ما بفهمیم. ببین یک مورد همچیز پیدا میکنه. اینا خیانتایی که گاهی به تاریخ میشه. البته گاهی افرادی که میگن نفهمیدیم نمیدونیم، چون تو جریانات سیاسی و اینا نبودم طرف ما نتونستم تحلیل کنم، الان نمیتونم حل کنم، غرضم اونها نیست. اما اینکه حالا یه جریانی پیدا بشه بگه یا منطق مذاکره است یا منطق تکلیف خاص، یعنی یا به نفع ما باشه یا بذاریدش توی تاخته. آقای قیام امام حسین ما هیچی ازش نمیفهمیم، مثلی لا یبایع و مثله رو هم نمیفهمیم. انا اهل بیت النبوه موضع الرساله مختلف الملائکه یزید رجل شارب الخمر قاتل النفس المحترمه مثلی لا یبایع و مثله رو نمیفهمیم. رجزهای شهدای کربلا رو برید نگاه کنید، انا زهیر الجملی انا علا دین علی، چی داره میگه این؟ دین علی چیه؟ اون وسط چی داره میگه؟ تو رجز بی ربط حرف میزنه، داره قصه های 40 سال پیش تعریف میکنه. تالله لا یحکم فی ابن الدعی، داره قافیه میپردازه، یه داره حرف میزنه. در رجز فرصته که شما خلاصه حرفاتو بیان کنی. آقا اگر ما توجه نکنیم به میراث عظیم اسلامیمون، قدرت رسانه توانایی دفن حقیقت داره. اون حیدر کرار رو که اگر توصیف میکرد پیغمبر اکرم، مردم به الوهیتش رأی میدادن که فرمود من نمیتونم تو رو وصفت کنم، چون اگر بخوام بگم تو که هستی، همون مسیری که بعضی از عیسویان رفتن مردم ما میرن، لذا مجبورم دم فرو بندم در مورد تو. اون حیدر کرار رو 20 سال به عنوان معاذالله معاذالله خاک بر دهنم جرثومه فساد معرفی کردن. نماد کفر شد. باورتون نمیشه این جمله رو بخونم شما رو به خدا بسپرم. وقتی میخواستن، این هم در قارات ثقفی هم در تاریخ طبری خیلی جا اومده، وقتی میخواستن حجر بن عدی رو بکشن، آقا باید یه بهانه جور میکردن. بهانه این شد، ابو برده پسر ابو موسی اشعری یه نامه نوشت بقیه امضا کنن، گفت بسم الله الرحمن الرحیم هذا ما شهد علیه ابو برده ابن ابی موسی لله رب العالمین، خدای فقط به خاطر تو دارم این حرفو میزنم. شهد ان حجر بن عدی خلع الطاعه فارق الجماعه و لعن و دعا الى الحرب، هم از اجتماع فاصله گرفته، امنیت رو به خطر انداخته، لعن کرده مخالفینو، دعوت به جنگ کرده، خلع امیر، عرض کنم خدمت شما، این امیر مؤمنان معاویه رو حکومت رو نپذیرفته، نکف البیعه و کفر بالله کفرتن سلعا، این اصلع که لقب امیرالمومنینه، کفری چون کفر اصلع دارد. یعنی امیرالمومنین اولین عبد الهی، اولین بنده خدا روی زمین شد نماد کفر معاذ الله. وقتی میگن حجر رو بکشن، میگن چون کفر او چون کفر علیه باید بکشیمش. خیلی باید ما از میراثمون مراقبت کنیم، وگرنه رسانه ها توانایی اینو دارن که امیرالمؤمنین امیر و توحید رو تبدیل کنن به امیرالکفر معاذ الله. قدرت رسانه همینه. بس هم باشه. با این که وقتم گذشته، روزه رو اینطوری عرض میکنم با احتیاط، چون اینو اگر من بتونم به شما درست توضیح بدم، نه خودم باید زنده بمونم نه شما. اینا وقتی وارد کربلا شدن همینطور وقتی حجر نماد کفره، امام حسین هم پسر اون امیرالمومنین. در جنگ بین اسلام و کفر متفاوت هست با جنگ بین دو گروه مسلمان. دو گروه مسلمان اگر با هم بجنگن مثل جنگ جمل، امیرالمومنین وقتی جنگ تمام شد و شکست خوردن فرمود حتی وسایلی که گرفتید و پس بدید، چون اون وسایل رو گرفتن غنیمت گرفتن که اونا قوت جنگ نداشته باشن، حالا که جنگ تمام شد پس بدید. یکی از اینا اومد دید سربازان امیرالمومنین تو دیگی که مال اینا بوده دارن غذا درست میکنن، مثلا گوشت ریختن تو سیب زمینی ریختن، یه لگد زد دیگو برگردون وسایلش ریخت رو زمین، دیگو برداشت رفت، کسی هم حرف نزد. چرا؟ چون در جنگ بین دو گروه مسلمان اسیرها بعد از مجازات آزاد میشن، اما در جنگ بین اسلام و کفر اسیر برده محسوب میشه. بعد اینا در منطقشون که طرفداران خلیفه دومن افکاری دارن، حجاب رو برای کنیز حرام میدونن. خلیفه دوم اگر میدید کنیزی سرش رو پوشانده با شلاق دستور میداد بزننده. بله ما شبهای گذشته عرض کردیم کلون یتقربون الالله به دمه، اینا با منطق ساخت پرداخته ظاهرن دینی اومدن مقابل حضرت. یه نمونه بگم بهتون، دوتا داداشن، عمر ابن قرزه در سپاه سید الشهداست، علی ابن قرزه در سپاه کوفه. وقتی عمر شهید شد برادر شروع کرد گریه کردن، بعد امام حسین رو لعن کرد، گفت بابای ما صحابه پیغمبر بود، تو برادر ما رو جهنمی کردی، شروع کرد گریه کردن. حالا این بیچاره ابله خطا میکنه، ولی کشته شدن برادرش در رکاب سید الشهدا رو با گریه گفت چیکار کنیم، این یادگار یکی از صحابه پیغمبر بوده جهنمی شد. این تفکری که ایجاد کردن، اگر میبینید تو کربلا اومدن به نماز حضرت تیر انداختن، برای اینکه اون نماز و معاذالله نماز نمیدونستن، چون خودشون نماز خوندن، دیدن اگر سکوت کنن تقریر کردن پذیرفتن، لذا به نمازگزاران تیر اندازی کردن، گفتن این جنگ اسلام و کفره، خروج کردید بر مسلمین معاذالله. خب قواعد جنگ اسلام و کفر معلومه، اونم با تفکری که اونها از خلیفه یاد گرفته بودن، اسیر جنگی برده یا کنیزه، لذا نباید حجاب داشته باشه. شیخ مفید میگه اینها با اسب حمله میکردن به دخترهای سید الشهدا، اسب با سرعت که حرکت میکنه اگر بخوان چیزی رو بگیرن اون عفیفه ممانعت میکرد، لذا نمیگه چادرها رو برداشتن، میگه چادرها رو کندن، یعنی اون مقاومت میکرد. خیلی از این بچه ها وقتی اینها می اومدن این چادرها رو بکنن از دست اینها، با اون سرعتی که داشتن این بچه ها نقش زمین می شدن. خیلی از این اسرا در همون غارت خیام به شهادت رسیدن. تو منابع متأخر میگه همون دختر مسلم که سید الشهدا او رو در آغوش کشید سحقت فی غارت الخیام. نمیتونم معنی کنم، زیر دست و پا رفت. اینا با این منطق غارت کردن. حالا شما ببینید وقتی آوردن اینها رو میخوان مثل امشبی و فردایی به شام رسیدن. یه چیز دیگه هم بگم، شب آخری که من حضور دارم محضر شما، یکی از اون جاهایی که خیلی جانسوزه اینجاست، بعضی از اسرای کربلا که از آل الله نبودن، اینا به کوفه که رسیدن خانواده هاشون قبائلشون اومدن پول دادن اینا رو آزاد کردن. دو روز سه روز اسیر بیشتر نبودن، فقط زینب و آل الله بودن که از کوفه تا شام این یک ماه رو اینها در اسارت اومدن. عباراتو خیلی جاهاشون نمیتونم براتون بخونم، اشاره میکنم اینها رو وقتی خواستن وارد شام کنن، ابن جوزی میگه از محله یهودیا گذروندن، گفتن اینا بچه های اون علی هستن که شما رو در خیبر زمین گیر کردن. دست این بچه ها بسته بود، اینا می اومدن مقابل صورت اینها. حیا می کنم از حضرت حجت بخوام بیان کنم. عبارت عربیش اینه: یبسغون فی وجوههن. اینطور اینا رو آوردن وارد مجلس میخواستن بکنن. قبل از اینکه وارد مجلس بکنن، رأس مطهر ارباب ما رو به ورودی کاخ یزید آویزان کردن، تاب میدادن. ابن جوزی میگه هر بچه ای از این خانوم ها هر کدومشون سر بلند میکردین، رأس مطهر رو میدید. اگر صدای گریش بلند میشد، با چوب نیزه او رو میزدن. میگه یه لحظه ام کلثوم سلام الله علیها بلند شد به صورتش بزنه، یه ملعونی گفت تو نمیخواد بزنی، جوری به صورت مبارکش زدن که تا این مجلس. این پذیرایی اینطوری بود که رسیدن به کاخ یزید ملعون. دیگه میخونن براتون، من رد میشم. وقتی اون مجلس تمام شد و آمدن توی خرابه، این نازدانه دیگه آرام نشد، غیرتش قبول نکرد. این همه صحنه رو دیده باشه و زنده مونده باشه. ای کاش ما از او یاد میگرفتیم، با امام زمانمون ارتباط میگرفتیم. امام حسین نشون داد اگر ما درد فراق و تحمل نکنیم، ائمه با سر میان سراغ ما. انقدر ناله زد. همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی، که زیان تو را که من هم برسم به آرزویی. همه موسم تفرج به چمن روند و صحرا، تو قدم به چشم من نه، بنشین کنار جویی. یه لحظه دیدن زینب کبری سلام الله علیها مضطرب شد. در روایات هست اگر یتیم گریه کنه عرش به لرزه در میاد. وقتی آرام بشه خداوند میفرماد کی این یتیم من رو ساکت کرده؟ حسین جان یتیم تو با چی ساکت کرد؟